این اکسل رو به قول معروف اکسل کارنامه تربیتی رو یکی از شاگردای آقای هادی طراحی کرد، رئیس انجمن روانشناسی اسلامی انجمنهای علمی موزرمیه. آقای هادی یکی از شاگرداش طراحی کرد و همسر همین شاگرد اینو طراحی کرد بر ما، همسرش طراحی کرد به خاطر اینکه پایان نامه خانومش میشد. به قول آیت الله سبحانی پایان نامه ها مسئله ای رو حل بکنه. این واقعا چقدر اثر گذاره، پایان نامه نوشته، چقدر به قول من کار قشنگ انجام داده. اونم دانش آموزی، استادش میاد پای کار، خودش میاد پای کار، بقیه میخوان اینو میخوان حلش کنن چون به هر حال میخواد دفاع بکنه، خیلی کار رو باید باشه انجام بده. حالا سوالی که نسبت به این کارنامه پیش میان، البته خب این که حالا مثلا اینها به دست اومد، یه دونه دانش آموز یه دونه کلاس اینجا به دست میاد، ولی اگر ما یه سامانه قوی تری داشتیم اینها رو با هم جمع میکرد، این مدرسه رو با اون مدرسه مقایسه میکرد، این ناحیه رو با اون ناحیه مقایسه میکرد. این دیگه نیاز داره به قول معروف به یه سایتی و یه برنامه‌ای که شاید مثلا من خدا گفتش نزدیک 100 میلیون شاید مثلا هزینه ببری همچین کار شما بخواید بکنید، خب بدش ما فعلا در همین حد. حالا سوالی که ما داریم توی این ارزیابی دوگانه، یه کارنامه تربیتی به دست میاد، آقا اینا الان به دست اومد، نشاط رضایت از زندگی وضعیتش به دست اومد، خود ارزشمندی و توجه به داشته‌ها به دست اومد، درگیر نظر دیگران نبودن به دست اومد، ادب و ترک امر ناشایست وضعیت به دست اومد، آستانه تحمل و مسئولیت پذیری به دست اومد. کجا رو فعلا میگم؟ ما فعلا مرحله اول هستم میخوام بگم، یعنی مرحله دوم الان انجام نشده، همون مرحله اول. فقط تو مرحله اول که به قول معروف اینا به دست اومده، آقا من اینا رو تو مرحله اول به دست اومدم چیکارش میکنم؟ چیکارش بکنم؟ الان 5 تا شاخصه توی کارنامه شما مشخص کردید، وضعیت رو هم گفتید که وضعیت ایشون به قول معروف چی هستش؟ مثلا اضطراری هستش یا وضعیتش چی بودش؟ اینا که گفته بودیم اینا بین اینجا خیلی خوبه، خوبه، نیاز به بررسی. این یکی چی؟ وضعیت اضطراری، یعنی شما وضعیتش هم بودید. خب الان اینا رو گفتید، من چی کار بکنم؟ من چه کار بکنم؟ من الان نیاز داره به این که من یه عملیاتی نسبت به این انجام بدم. خب اون عملیات چیه؟ مبلغ گاهی از اوقات، گاهی از اوقات مبلغ اینو آماده میکنه و میگه که شما تحلیلش بکنم. مال مدرسه شماست، من تحلیل چی بکنم؟ این مال مدرسه شما به دست اومده، ازش استفاده بکن. وضعیت دانش آموزایی که شما ارزیابیشون کردی به دست اومده، من تحلیل اگر بخوام بکنم به شما نمیدم، میشه مال کل مدارس، ولی شما همین از همین استفاده کن که مدارس اسم دانش آموز اومده، وضعیت یه دونه دانش آموز اومده، وضعیت دانش آموز اصلا توی تمام مواردش قیلت یکی اومده، این استرایی هستش. خب همینو کار بکن شما. فقط میمونه این که آقا من الان اینو به دست آوردم، شما باید به من یه اطلاعات اجمالی در مورد اینا بدی. شما وقتی که یه همچین کارنامه ای رو بر من درست میکنی، بعدش من ثبت میکنم وضعیت یه دانش آموز میاد به من نشون میده، خیلی خوب بود، دست درد نکنه، تا اینجاش خیلی خوب بود، ولی یه اطلاعات اجمالی که حالا من اینا رو چجور پردازش بکنم، نحوه استفادهش، یا اینکه نسبت به این قرمز من چه برداشتایی میتونم داشته باشم، اینا رو به من بگو. یعنی شما پس نتیجه اینی که باید یه تحلیل جزئی، ما نمیگیم تحلیل تخصصی که شما بشی روانشناس مشاور و شروع بکنی به درمان، نه، یه تحلیل وضعیت نسبت به شاخصها به من بده که این وضعیتش چیه. اینو شما باید به من بدی، مسئول از بالا باید به من بده، مبلغ من کارم انجام دادم اینو به ما بده. خب این میشه چی؟ این میشه این میشه فایل چی؟ تفسیر مختصر کارنامه تربیتی امین. یعنی این الان کارنامه تربیتی دانش آموز که میشه چند تا شاخصه داشت؟
5 تا شاخص دیگه هم شاخصایی که تو کارنامه به دست اومده بود. خب هر کدوم از اینا وضعیتش به دست میاد. اینجاها توصیفه. اینجاها توصیف میشه. یعنی توصیفش هم اونجاها نوشته شده بود که وضعیتش اضطراری خوبه. اون توصیفا اینجا
اکسل میاد بیرون میاد تو کارنامه.
این میشه. این میشه. خب آقا اولین چیزی که به دست اومده چیه؟ اولین چیز. یعنی در حقیقت سوال من اینه. اولین وضعیت شما چی بود؟ نشاط و رضایت از زندگی. خب من اینجوری میگم اگر نشاط رضایت قرمز زرد بوده یعنی وضعیتش خراب. اگه خوب باشه که من حرفی ندارم. سیستم یا این عالیه من دیگه کارو بدن. دست درد نکنه پسر خوبی هم هستی. ولی مشکل ما توی این مواردی هستش که وضعیت خوب نیست. نداشتن نشاط و عدم رضایت از زندگی منجر به چه آسیبایی میشه؟ یه دانش آموزی وقتی که از زندگیش راضی نیست، یه دانش آموزی که از خودش راضی نیست، این رضایت نداره، نشاط نداره، شاد نیست. به قول آقای بیاد یه گوشه مدرسه کز میکنه منزوی شده، نشاط نداره دیگه. وگرنه طبیعی من 300 تا اینجا دارم میبینم، طبیعی میبینم بالا پایین پریدن و دنبال هم کردن و اینجور. ولی شما حالت طبیعی نیست، یه گوشه نشستی اصلا کلن ناراحتی. خب نتیجه اینا چی میشه؟ آقای بعد شما بخون.
افت تحصیلی پیدا میکنه.
نه توضیح بدید.
افت تحصیلی پیدا میکنه وقت دانش آموز انگیزه و نشاط نداره، تمرکز و تلاشش باید در خوندن کم میشه و در نتیجه عملکرد تحصیلیش پایین میاد.
آفرین. یعنی که اگر یه دانش آموزی نشاط و رضایت از زندگی نداشته باشه، درستاش هم درست نمیخونه. اگر مثلا شما اومدی یه کاری کردی، آقای حسینی اومدی یه کاری کرد، دانش آموز از انزوا اومد بیرون و اون نشاط و شادابی رو به دست اومد، اون رضایت به دست اومد، دیگه دل به درس خوندن هم
میدهن.
یعنی نتیجهش نگاه میکنید مسائل تربیتی و مسائل آموزشی هم بخواهی نخواهی اصلا در هم تنیده هستن. آقا به دومی،
دو مشکلات رفتاری. دانش آموزی که از زندگی راضی نیست ممکنه رفتارهای پرخطر مثل مصرف مواد، خشونت یا فرار از مدرسه از خودش نشون بده.
از زندگیش راضی نیستش دیگه. وقتی که راضی نیست رفتارهای پرخطر چه کار میکنه؟ میره به سمت سیگار، میره به سمت رادیون، یا به قول معروف کارهای دیگه ای انجام میده. خدای نکرده تو مدرسه به قول معروف مشاهده میکنی تیغ آورده، مثلا تیغ همراهش میاره. محض احتیاط بعضی ها که مثلا قدیمات چاقو میذارن، یا مثلا اگه دعوا شد این دیگه، اگه مثلا دیگه خیلی ناامید شدم میزنم. خیلی دیگه رفتارهای پرخطری انجام میدن. مصرف مواد، اونی که دیگه از زندگیش راضی نیست، میگه که خیلی از معتادا هستن، میگه آقا میخواستم از این فضا خارج شم، از این حالت گرفتگی اونو میخواستم یه فضای جدیدی دیگه من برم مثلا. حالا یه عده جالبه هیچ وضعیت ندارن، فقط میگه من این مشکل ندارم، فقط میخواستم فضای جدید رو تجربه کنم. این چه تو دیگه مثلا چی هستی؟ این بدبخت مشکل داره تو این دنیا، میخواست بره تو اون فضا. تو چه مشکل؟ نه من همه جا رو تجربه بکنم، بخاطر همین رفتم اونجا معتاد شدم خدا نکرد. خب پس این مشکلات رفتاری همش برمیگرد همون شاخصه اول. چی بود؟ زرد بود. زرد بود. آقای بیاد دومی،
انزوای اجتماعی. احساس نارضایتی میتونه باعث بشه دانش آموز از جمع دوستانش کناره گیری کنه و احساس تنهایی و انزوا کنه.
اینا همش مال چیه؟ مال عدم رضایت از زندگی، مال نشاط نداشتن. یعنی در حقیقت اینا داره نشونه‌هایی داده میشه. ما گفتیم به صورت یه تحلیل عمومی آقا من داشته باشم، یه نشونه‌هایی از عدم نشاط رضایت داره میده. آقا این چند تا شاخصه داریم به شما میدیم، درسش خوب نیست، شاید یکی از، نمیگیم فقط علتش، اما شاید یکی از علتاش این باشه. اگه درسش خوب نیست حتما این نیستش که این دانش آموز فلان، نه، یه موقعی واقعا همچین مشکلی داره. تو خونه پدر مادر چیکار میکنن؟ دعوا میکنن، اینم ناراحت دیگه، نشاط و شادابی نداره. از این زندگی که تو خونه هر دفعه میره بابا و ننده سر کول هم میزنن، دعوا میکنن، فلان میکنن، یه پوشش میرن، هر چی کار میکنن، این میگه وگرنه بچه درس خونی هستش. خب مورد بعدی،
افسردگی و استراب. نداشتن نشاط و رضایت از زندگی یکی از عوامل اصلی بروز افسردگی و اضطراب که میتونه تأثیرات مخربی روی سلامت روان دانش آموزان داشته باشه.
الان میدونید که غربالگری یکی از چیزهایی که میخواد پیدا بکنه افسردگی. غربالگری آموزش و پرورش یکی از چیزهایی که میخواد پیدا بکنه دنبال رگه ها و شاخه های از افسردگیه که چی؟ که ایشون دانش آموز در معرض چی واقع میشه؟ در این معرض. هر افسردگی نمیتونه منجر به خودکشی بشه، ولی افسردگی میتواند زمینه اقدام به خودکشی باشه. یه افسردگی از چی شروع شد؟ از نداشتن نشاط رضایت از زندگی. عرض کردم خدمت شما دانش آموز اومد متوسطه دوم اومده توی مدرسه میخواد خودکشی بکنه. آقا سید گفتن، سوال کردیم که دلیلش چیه؟ هیچی. گفتن آقا رفته توی خونه دیده که مثلا مادر رو اومدن به جرم خیانت پلیس داره میبردش. این چه زندگی ما داریم؟ مثلا این دیگه نه نشاطی داره نه چه رضایتی از این وضعیت زندگی فلاکتبار. اومده چی؟ مستقیم تمام اینا گذاشته که نه، مستقیم اومده اینجا. یعنی گاهی از اوقات اینا به ترتیب پیش میاد منجر میشه به افسردگی. گاهی نه، از همون اول. گاهی از اوقات نه، بعضیا به قول معروف یهو میبینن میگن چه تیول عرض میکنن یهو معتاد میشه. یهو مثلا تا میبینه من خوب بشم آقا مراحل داره، چه مراحل تی نمیکنه. نه من میخوام از همون اول برم مراحل اول یه تی بکنم. همون اول میزنه به سیم آخر، برمیگرده به نداشتن مهارت‌های زندگی. اگه از قبل یه چیزایی میدونست اینجوری نمیشد. یعنی فکر میکنه که دیگه زندگی تمام شد،
ضعف اعتقادات
زندگی تمام شد. توی به قول معروف نوجوان‌ها یک مقدار احساسات غالبه، مخصوصا تو دخترها احساسات غالبه. مثلا توی زود هیجانی میشن توی نوجوان‌ها، بحران دارن دیگه، یعنی فعلا تثبیت نشده. ما الان نسبت به نوجوانای متوسطه داریم صحبت میکنیم. خب نهایتش پس نداشتن نشاط و عدم رضایت از زندگی میتونه به چه خطراتی؟ خودکشی در موارد شدید. عدم رضایت از زندگی میتونه منجر به فکر کردن به چی بشه؟ و حتی اقدام به خودکشی هم بشه. ما توی پسرها، توی دخترها اقدام به خودکشی خیلی زیاد داریم. توی پسرها چی زیاد داریم؟ خود خودکشی. یعنی الان آماری که هستش میگن 1000 دخترها اقدام به خودکشی کردن. توی پسرها میگن مثلا 100 اقدام به خودکشی کردن. خب حالا توی 1000 چند تا منجر شد؟ 2 شد. توی این 100 پسرها چی؟ 15 شد. یعنی نشون میده که دخترها اقدام به خودکشی رو وسیله ای برای رسیدن به خواسته ها و اهدافشون. اون بالا رفته میگه تو هزار مثلا با من ازدواج کنه من خود نمیجازم. آقا بیا غلط کردم، بیا با جهنم، باید ازدواج میکنم. میاد پایین تموش من قصدی قدشون دیوانم اگه خودم بندازم پایین خودم این کارن. ولی پسر نه، مادرشو بردن دیگه، تماسان قصدی نداره، تموم شد، من تموم شد دیگه، اصلا از زندگی هیچ چی دیگه نمیخوام، من میخوام برم دیگه، تموم شد. خب داشتیم چی رو میگفتیم؟ داشتیم در مورد کارنامه تربیتی که 5 شاخصه داره، مبلغ الان اینا رو ثبت کرده برای دانش آموز. 5 شاخصه میاد که اولیش عدم نشاط و رضایت از زندگیه. ما اومدیم گفتیم آقا خب مبلغ یه تحلیل عمومی باید بهش بدیم دیگه، یه اطلاعاتی اجمالی داشته باشه که آقا این اگر این شکلی باشه، معلم میاد میپرسه خب مثلا آقای بیات الان تو کارنامه تو بودی مثلا نشاط و رضایت از زندگی وضعیتش سرده، خب این چی؟ یه خود من این میشه توضیحاتش. یعنی و این میشه شاخصه های هم که خود مبلغ بتونه بشناسه که این وضعیتش اینه، این وضعیتش اینه که آقا این نشاط رضایت از زندگی نداره. یعنی گوشه‌گیری و انزوا در هر صورت خطرناکه. اگر یک دانش آموزی رو من دیدم یه گوشه گرفته و همراه دانش آموزان، اینو باید محل بررسی روش کار بکنم، یعنی وضعیتش چیه، چون این میتونه خطرناک باشه. خب موارد بعد آقای بیات بخونید.
مشکلات جسمی، استرس و ناراحتی‌های روانی میتونه باعث بروز مشکلات جسمی مثل سردرد، دلدرد و مشکلات خواب بشه.
یعنی شما وقتی که روحت ناراحت هست، بخوای نخوای به جسمت هم
میزنه.
وقتی که شما حالت از این زندگی داره به هم میخوره، چلو کباب میچسبه به این معده، اصلا زهر مار آدم میخوره، اصلا هیچ کیفی نمیکنه. وقتی که وضع شما این باشه، وضع روحی شما این باشه، به خاطر همین اتفاق میفته. خب بعدی آقای
بیان باشه اعتماد به نفس. وقتی دانش آموز احساس کنه که از زندگی لذت نمیبره و موفقیتی نداره، اعتماد به نفسش کم میشه و احساس بی‌ارزشی میکنه.
این دقت کردید؟ احساس کنه از لذت نمیبره، موفقیت نداره، اعتماد به نفسش کم میشه. وقتی که اینجوری احساس کنه، احساس میکنه این زندگی به درد من نمیخوره، این موفقیت من تو این زندگی ندارم، هیچ شادی و نشاطی نداره، یعنی یه همچین اتفاقی براش میفته. نتیجه این که توی این موارد من حداقل باید یه جور کمکش بکنم. یعنی این توی قسمت دانش آموزا خیلی اتفاق میفته. یعنی چی؟ اینو بزنید به این که من چرا تو مدرسه دارم درس میخونم. یک سال احساس کردی چی نشده، دو سال احساس کردی چی نشده، سه سال احساس کردی چی نشده، ولی واقعا یه چیزی شده، کسی نیست بهش بگه تو سال اول الان اومدی دوم. خب بچه ها، شما از سال اول تا سال دوم رسیدید، وضعیتتون اینه. قبلا اگر میرفتید مثلا توی مغازه نمیتونستی عددها رو بخونی، اما شما الان عددها رو دیگه میتونی بخونی. آه، یه اعتماد به نفس بده. یعنی این که آقا پایه، هر پایه‌ای تموم میشه قبل از اینکه دانش آموز وارد پایه بعد بشه، آموزش و پرورش یا مدرسه یا معلم مدرسه باید به دانش آموز بیاد بگه که شما به واسطه یک سال درس خوندن چه اتفاقاتی برات افتاد. خیلی ها همه اینا اتفاق افتاده تو روشا، ولی وقتی که متذکر میشی و تذکر میدی، خب حالا دیدید چه خوب شد، پس درس رو ادامه بدم. وقتی که سال اول میخونه اتفاق افتاده، ولی کسی بزرگتری بهش نمیگه چی شدی. دوم، سوم، چهارم یا هفتم میخونه، هشتم میخونه، خیلی از متوسطه های اول مثلا شما نگاه میکنید میگه برای چی درس بخونیم. یه سوال اصلا چیزیه که مثل که
شایه
یه به قول معروف چالشیه که همه ازش عبور میکنن، چه بخواهن چه نخواهن. یعنی این وقتی که این شکلی شد، به این دیگه میگن واقعا مسئله باید حل بشه. من یه موردش رو عرض کردم، آقا هر سال واقعا الان من 10 تا کتاب دارم، خروجی این یه دونه کتابه چی شده؟ دانش آموز خروجی، اگه خروجی نداره ما دیگه اینو نخونیم به خدا. الان شما این قرآن رو مثلا شما نگاه میکنید، بچه ها این قرآن رو یاد گرفتید، این کتاب آتش قرآن نگیم، چیز دیگه بگیم، مثلا علوم تجربی هستش. علوم تجربی اسمش هم علوم تجربیه. خب یعنی باید همش رو تجربه بکنید، ولی همش رو نظری میخونن. خب این خودش یه خود آدم رو خراب میکنه. یعنی هی میگه این شکلیه، ولیش میگه خب کور نه نیستش این چیز. یعنی اطلاعات میدی اما خودش رو نمیبینه. یعنی هی باید تخیل بکنه. بس اینقدر تخیل من شعر، من کلاس شعر که نیستم، اینقدر تخیل منو به کار میگیری، نشونه من بده. اصلا علوم تجربی یعنی دیدنی باشه. چرا علوم تجربی همش توی کلاس ما داریم میریم؟ نمیشه که مثل اینکه شما از اول تا آخر تیمم، وضو، غسل که هر ستاشو میگن چی؟
طهارت
میگن. هر ستاشو میگن طهارت. طهارت و پاکیزگی از شاخصهای در تربیتی ما هست یا نه؟
بله.
چهار اون بر ببینید تو رفتاره ارزش. طهارت و پاکیزگی، یعنی شما نگاه میکنید الان آموزش وضو تو ابتدایی از کلاس چندمه؟
دوم.
از کلاس دومه. از کلاس دوم آموزش ابتدایی شروع میشه. دلیلی که من میدونم اینه که چون کتابای اهل سنت زمیمه رو دارم مطالعه میکنم، زمیمه از کلاس دوم اهل سنت میارن، چون تو کلاس دوم شما وضو شیعه گذاشتی دیگه، از الان بچه های ما دیگه نمیتونن. اهل سنت از کلاس دوم زمیمه رو به بچه هاشون میدن، اونجا که وضوهایی اهل سنت مثلا میگیرن. توی کلاس دوم نگاه میکنی وضو چیه؟ وضو طهارت یه چیز عملیه، ولی خب نظریش هستش، نظریشه. تیمم نظری، غسل نظری، آه اینا اصلا همشون عملی هن، نظری نیستن که. چرا همه شما مثل این که الان توی حوزه شما با لمعه وقتی که میخونید تو قسمت باب مثلا میت، اونجا کفن رو مثلا اینقدر، هیچ کدوم اساتید اینجوری نیستش که مثلا شما تو اونجا هستید کفن مثلا بیارن، ستیکر بیارن، یه نفر به قابل کفن پیچش بکنن، به قول من شستن چه شکلی هستش، این چیه، به این میگن سر، به این میگن گردن، به این میگن دست، به این میگن پا مثلا. خب یه موقعی هستش عملا وقتی که میگن آقا شما بیا توی غسال خونه، وقتی که رفتی توی غسال خونه متوجه میشی مثلا توی بعضی از منطقا میت چیه؟ میت یخه. خب میت یخ من چیکار کنم؟ تو لومه اصلا چیز رو ننوشته اذا کان المیتو سلجن، اگه میت یخ باشه یا فسلجه، سلجن یعنی فسلجه، مثل اهل القریه یعنی این که آقا الان میت یخ این تو لومه ننوشته، اینو چیکار میکنم؟ خب چی بخاطر هم میبینی آب گرمون گذاشتن اونجا، یعنی آبو گرم کن، عین شما گوشت مرغ که مثلا تو فریزر گذاشتی چجوری داغش میکنی، میذاری تو خشیل بشه دی، فقط اینجا اگه عجله داری خود آب بریز میشه. خب
حالا یه مثال من اینجا بزنم، یه دانش آموز داشتم کارهای پرخطری میکرد، یه روز مادرش رو دعوت کردن با خود دانش آموز صحبت کردیم، مادرش گفت حاج آقا این بچه به هیچ وجه در طول عمرش تشویق نشده تا حالا، یعنی باباش تا حالا تو سرش زده، اماش تو سرش زده، داره هر جام تو جمع میری اینو تاخیرش میکنه،
اعتماد به نفسش
اعتمادش اومده بود پایین. بعد من شاک کردم گفتم درس چطوره؟ گفت دیدم درساش همه خیلی خوب. بهش گفتم آفرین تو این درس بهت خوبه، من امسال انتظار دارم جز المپیاد علمی رتبه بیاری. این بچه‌ها جوا همون لحظه تو چهرهش خون به چهرهش منو تغییر کرد، حتی با اینکه مشکلات درسی نداشت اومد تو کلاس‌های تربیتی شرکت کرد بتونه المپیاد رتبه بیاره، این نقاط قوتش بهش نشون دادن و اعتماد به نفسش رفت بالا.
خیلی مهمه، یعنی ما بگیم گفتار درمانی که میگن واقعا یکی از چیزاش اینه که شما دانش آموزا رو امتحان بکنی، مثلا آقای حاجی رسولی آفرین خیلی خوب هستی شما، آفرین من هر موقع نشاطتون این که خیلی آفرین، از این که دیدم این کمکو کردی آفرین، آقا سید خیلی کارت خوب بود آفرین، خب عادی هستی تو، خیلی خوب هستی، بزن از این حرفا بزن. آقا دیدی تو قسمت خانوما گفتن آقا این خان آقا بگه به خانومش دوست دارم، خانوما هم کف زدن بعدن نمیگه نامت خصاصت داره، پول که نمیده اما تو جملات هم خصاصت داره به قول معروف، یعنی این که بیای شما مثلا بگید یه چیزی آدم میخوره مثلا عجب غذای خوشمزه خودت درست، شما نگاه کن آقای صالحی گفتش من رفته بودم توی کانون اصلاح و تربیت اونجا، تا وقتی که رفتم خب یکی از بچه ها رو دست گذاشتم گفتم بچه، تا گفتم همه خندیدن، همه خندیدن چون مثل که وضعیتشو میدونستن، گفتم تو بیا، گفت آقا من مسئله بلد نیستم و من نمازم بلد، گفتم اصلا به اینا کار ندارم بیا اینجا، اومد اینجا گفت نه دوتا میخ بهش دادم، گفتم اینو درستش بکن، حالا توضیحات بهش دادم بازش کرد جایزه بهش دادم. نوجوون ها اصلاح تربیت کودک ندارن که، ابتدایی ندارن، نوجوونه، میگفت جایزه بهش دادم خیلی خوشحال شد، میگفت تو عمرم تا حالا من جایزه نگرفتم تو عمرم تا حالا، وقتی این جمله میگه یعنی یه نقطه عطفی تو زندگی میتونه باشه که این حرفو داره میزنه، یه نقطه عطفی، یعنی واقعا من عرض کردم خدمت شما من تو مدرسه امام موسی صد 14 تا حدیث حفظ کردم، تو دوران متوسطه 14 تا حدیث، یه خودکار عین همین به من داد معاون پرورشی مدرسه، کیف کردم و هرچی هم حدیث الان از امام بگی فقط همون جاها من حفظ هستم، ولی همین که به قول معروف، حالا جالبه این که هیچ اتفاقی هم نیفتاد، فقط این که علی رجبی برای گرفتن جایزه بیاد به چیز دفتر.
حالا یه معلمی داریم خیلی جالبه، میگفت من یه دانش آموزی بودم، وقتی معلم میومد سگت اول من اخراج میکرد بعد درس شروع میکرد، گفت اینقدر من بی‌انضباط بودم و شروع بودم و کل مدرسه رو میرسن بیرم نشون بودم، که معلم میومد من اول اخراج میکرد، بعد یه المپیاد علمی رو داشتن تو مدرسه، گفتن همه باید شرکت کنن، گفت ما هم دیگه رفتیم سر چند تا علکی شانسی زدیم و گفت من رو تشکر کردم، باریک الله خیلی خوبه، چقدر خوب زدی. گفت از اون بعد من یه حالی تغییر کردم، بعد رفتم شدم معلم، رفتم کنکور دادم، چی شد؟ و همین نقطه عطفی که تو زندگیش داشت.
آقا این مطلب رو توجه کنید، الان توی موضوع اعتماد به نفس بودیم، تو موضوع اعتماد به نفس بودیم، چشوندیم به اینجاها که یکی از راه‌هایی که باعث تقویت اعتماد به نفس می‌شود تشویق کردن، تشویق بکنید. من حالا پس همینجا بذارید این رو بگم. یه دختر خانومی بود دانش آموز یزدی، میگفت من کلاس دوم یزد بودم، از یزد اومدم تهران، کلاس دوم از منتقل شدیم تهران. اصلا تو خود جا به جایی مدرسه برای دانش آموز همینجوری افته تفصیلی داره، چه بخوای چه نخوای. میگم من اومدم تهران، بعدش چی؟ لهجه یزدی شدید، اونم تهران، تهرانی هایی که اصیل فارسی، یه چیز خاصی بودم من توی این مدرسه. بعدش میگفت یه طوری شده بود که معلم توی مدرسه، توی یزد که بودیم، توی یزد که بودیم، یعنی من شده بودم الگو. الگوی چی؟ معلم به هر کسی که درس نمیخون میگفت میخوای این بشی؟ یعنی تو کلاس شده بودم به این عنوان که هر کسی اگر بخواد بد بشه نگاه میخوای این بشی؟ اینقدر در این دیگه من اصلا کلن ادوان فقط به این عنوان که الگو تو کلاس باشه میومدم که از معلم بتون از این در این حد استفاده بدم که الگو باشم من بیام مثلا به کلاس. میگه من رفتم تهران، وقتی که رفتم تهران یه معلمی اومد، دختر دیدم، میگه دیدم خیلی شیک پوشیده بود، خیلی شیک پوشیده بود. بعدش یه خودکار خیلی قشنگی داشت، یه خودکار خیلی قشنگی داشت. بعدش من مشقامو نوشته بودم، من این معلم قبلی ابتدایی به سوم ابتدا گفت این معلم قبلی انتظار داشتم مثلا میگیره پاره بکنه، پاره میکردن که قدیم که دیگه نتون نگاه بکنی. ولی میگم این اومد اینجاها قشنگ نگاه کرد، یه امضای قشنگ کرد، نوشت عالی، نوشت عالی. میگه من همینجوره که اینو فقط زوم شده بودم، عالی برای کیه؟ عالی برای منه؟ من که عالی نیستم. خود اعتماد، یعنی میگم من سرمو گذاشتم فقط گریه میکردم که چی من یه عالی گرفتم. حالا میگهش درس خوندن من از اینجا شروع شد. یعنی گاهی از اوقات درس خونه ولی حواشی نمیذاره. میگه درس خوندن من شروع شد، نفر سوم کنکور توی تهران شده، تهران بوده نفر سوم. میگه فقط به خاطر اینکه یک معلم تشویقم کرده، اعتماد به نفس از بین رفته من چی؟ آقا پس به خاطر همین دوباره این جمله رو تکرار میکنیم، تشویق میتواند نقطه عطفی در زندگی انسان باشه. تشویق دانش آموز میتونه نقطه عطفی باشه. هر زمانی که شما حضرت عیسی دیدید که مثلا همه تون شنیدید هر کی اومد که بوی گندی پلان اون حیوانه، گفت چه دندونای قشنگی داره. یه دانش آموز توی مدرسه بگرد ببین نقطه مثبتش چیه. نقطه مثبتش، ما یه فروید داریم که به قول معروف اختلالیه، یعنی با اختلال میخواد جلو بره، نگاه میکنه که اصلا به خوبیات کار نداره. میگه سرفه میکنی؟ آره سرفه میکنم. خون بالا میاری؟ آره بالا میارم. دنبال این چیزاست. ولی یه مدلی هم داریم مثلا میگن روانشناسی چی؟ مثبتگرا. یا آقا اونا رو بذارید کنار، نقاط قوت رو پیدا بکنید، اینو تقویت بکنید. دانش آموز رو شما بیایید نگاه بکنید، یه نقطه قوتی ازش پیدا بکنید، روی همون دست بذارید تا این دانش آموز زنده بشه، تا این دانش آموز زنده بشه. الان حالا اینکه درست هست یا نه کار نداریم، ولی به عنوان حداقل میتونه یه تمثیلی باشه برای نقطه عطف بودن. در مورد انیشتین مگه نمیگن اون داستانی که بهش میگن که مادرش وقتی که اومد تو مدرسه پرونده رو بهش دادن، آره پرونده رو که دادن نوشته بود که این بچه عقل نداره، هیچ اصلا کودنه، هیچ به درد درس خوندن نمیخوره، برش دارید ببرید. مادر بیچاره چی گفت؟ مادر گفتش که نگاه کن اینجا نوشته این دانش آموز خیلی دانشمنده، گفته این دانش آموز اصلا من توان آموزش بهشو ندارم، یعنی من نمیتونم، این خیلی میفهمه، من میدونستم این چی نمیفهمه. یعنی این دلسوزی جالبه مادر، ببین چقدر دلسوزه. این که مثلا این هستش، ولی همین برگشت به اون قانونی که ما اومدیم گفتیم، گفتیم چی؟ تمثیل برای چی بودیم؟ تشویق در زندگی انسان میتواند نقطه عطف زندگی باشد. آقا این نقطه عطف رو ول نکنید، پیدا بکنید. یه دانش آموز یه موفقیتی ازش پیدا بکنید، در کل سال اگر من هر روز یه دانش آموز پیدا بکنم یه نقطه قوتش رو بگم، این آیندهش تأثیر بذاره دیگه، آقا من کیف میکنم، هرچی ایشون کار میکنه زحمت میکشه به منم میرسه. یعنی به اینا میگن صدقات جاریه، باقیات و صالحات به این میگن. این که به قول معروف هم بچه های خودم و هم بچه های دیگران هم دارن به حساب من واریز میکنن، این خیلی کار خوبی هستش. پس این نقطه عطفه، ما توی کارنامه تربیتیمون حداقلش یه جاها متوجه میشیم که آقا نداشتن نشاط رضایت از زندگی اعتماد به نفس رو میتونه پایین بیاره. یکی از چیزایی که ما میتونه اعتماد به نفس بیاره تشویق کردن هستش، که یه موقعی شما تشویق میکنین همه چیزا رو میزنه بالا دیگه، نشاط و فلان همه چیز دیگه عالی میشه. وقتی که بهش میگی که شما دانش آموز نفاشید، خیلی قشنگه، آفرین، توی آینده حتما دانشگاه هنر برو شما. خب آقا دیگه نمیگه این دانش آموز از همون اول، یعنی شما نقشه رو برش کشیدی، این حداقل میدونه که من آینده میخوام برم مثلا دانشگاه هنر، چرا میخوام تو تحریمای کار بکنم خودم کنم. این خودش دیگه هیچ موقع نمیگه من برای چی درس بخونم. من این خیلی وضعیت ناجوری که دانش آموزا برسن به این که ما برای چی باید درس بخونیم. خب آقای بعدی، آقای
عدم تمایل به شرکت در فعالیت ها. دانش آموز ممکنه دیگه علاقه به شرکت در فعالیت های مدرسه و فوق برنامه نداشته باشه، از همه چی دوری کنه.
عرض کردم خدمتتون این مورد رو، یعنی که یکی از مبلغین اومد گفتش دانش آموز منزویه، اصلا تو هیچ چیزی شرکت نمیکنه. توی حتی برنامه‌ای که ما مثلا آماده کرده بودیم برای اون برج همدلی مثلا، با اینکه هیجان داشت همه متفق، ولی این بازم یه گوشه‌ای فلان بهمان، این یعنی واقعا دیدیم نشاط رضایت از زندگی نداره، نشاط رضایت از زندگی نداره. که نهایتش ازش سوال کردم دلیل چیه، دست قرآن آقا بذار نگو، و گفت توی خانواده یه اتفاق خیلی فجیعی داره میفته، به خاطر همین نشاط رضایت نداره، توی خانواده داره اتفاق میفته. بله، نسبت به پدر یه اتفاقی افتاده بود. خب اینو خاص برای چی بود؟ برای این ما عرض کردیم خدمت شما که آقا من وقتی که اینجاها یه دانش آموزی الان چی به دست اومده؟ اینجاها نشاط رضایت از زندگیش زرد شده مثلا، یعنی خوب نیست. وقتی که خوب نیست، خب یعنی چی؟ من متوجه نمیشم یعنی چی. عرض کردیم خدمت شما آقا شما باید یه تحلیل مختصری به من بدی که این نشاط نداشتنش، رضایت نداشتنش چه آسیبایی داره، که من بتونم حداقل یه پیگیری‌های انجام بدم، یه توصیه‌هایی به دانش آموزا بکنم، یا حداقل متوجه بشم که عیب‌ها چیه بتونم پیدا بکنم. آقا شاخصه دوم،
اینا تو کانالا هست؟
من ندیدم. توی متوسط هست، بانک فایل‌های متوسطه، بانک فایل متوسطه. آقای حاجی رسولی من این اولیش میخونم، بقیه شما میخونید. عدم شاخصه دوم چی بود؟ احساس خود ارزشمندی و توجه به داشته ها. احساس ارزشمندی و توجه به داشته ها شاخصه دوم بود. شاخصه دوم کجا؟ توی اینجا که به دست اومده چیه؟
خود
ارزشمندی، توجه به داشته ها. چی اومده؟
مشاوره باید بره.
وضعیتش خراب. وضعیتش خرابه، یعنی چه انتظاراتی احتمال ازش هستش؟ اینکه آقا ما میگیم آقا الان این وضعیتش تو خود ارزشمندی و این برنامه ضعیف اگر باشه به داشتهاش توجه نداشته باشه، برای خودش ارزشی قائل نشه، چه آسیبایی میتونه داشته باشه؟ خب آیا حاجی رسولی اولی چی بخونه؟
کاهش اعتماد به نفس. وقتی دانش آموز خودش رو ارزشمند نداره، توانایی‌هاش توجه نکنه، اعتماد به نفسش به شدت پایین میاد و احساس ناتوانی میکنه.
این که تو میتونی این کار انجام بدی، وقتی اعتماد به نفس دارم که من نمیتونم، من این کار بلد نیستم انجام بدم، یعنی بر خودش ارزشی قائل نیست، نقاط ضعف و قوت و قوتهای خودش هم نمیدونه، بر خودش هیچ ارزشی قائل نیستش. بهش میگه وقتی که ارزش قائل نیست، به داشته ها توجه نداره. بابا تو دیدم خودم دانش آموز زرنگی هستی، دیدم خطت قشنگه، چرا میگی من نمیخوام تو مسابقات خط شرکت بکنم؟ دارم من نقاط، یه نقطه قوت داره دیگه، توجه به داشته ها. داشته ها یعنی چی؟ یعنی همون نقاط قوتت. آقا نقاط قوتت این مربوط میشه به این. خب پس وقتی کاهشت و دانش آموز خودش ارزشمند ندونه، توانش توجه نکنه، اعتماد به نفسش به شدت پایین میاد. شما الان نگاه میکنی یه دانش آموزی، شما بهش میگی من نگاه کردم صدات خیلی خوبه، الان توی نورینو برو ثبت نام کن، توی مدداری ثبت نام کن، صدات خیلی قشنگه، خیلی خوبه. نقاط قوتش یه موقع خودش نمیتونه پیدا بکنه، من میام حالا بهش میدم. وقتی که این شکلیه احساس ارزش من پس یه چیزی دارم. این آقا چطور شما هیچ کدوماتون تو هیچ مسابقه ای شرکت نمی‌کنید؟ واقعا اصلا شما چی بلدید؟ به چه دردی می‌خورید؟ هیچ حرفا چیه میگه آقا معامل دروشی تو اینجا ثبت نام نکردن؟ خب چه هزار تا دلیل میتونه داشته باشه چرا اینا رو دارید خوردشون می‌کنید؟ بده راهشو پیدا بکنید، از راه دیگه پیدا بکنید چه دلیلش چیه. خب آیا حاجی راست دومی
افسردگی و استراف، این احساس بیارزشی میتونه زمینه ساز افسردگی و استراب بشه، باعث بشه دانش آموز احساس غم و ناامیدی بکنه.
یعنی ببینید ما عرض کردیم افسردگی رگه های متفاوتی داره. یکی از رگه هایی که منجر به افسردگی میشه چیه؟
عدم احساس خود ارزشمند.
من اصلا هیچ چیزی بلد نیستم، من هیچ چیزی و هیچ کاری بلد نیستم، انجا به درد هیچ کاری نمیخورم من. خب اینجا باید بیای به قول من نقاط قوتش رو پیدا کن. نه اینجا که نگو، اصلا شما همین الان نگاه بکن، بیا بریم نگاه کن بعضی جا فیلمشو نشون بدم دست نداره، ببین چه کارهایی کرده. تو خود الان دو تا دست داره بیا بریم نشون بدم اون کسایی که دزدی کردن انگشتاشون قطع کردن ندارن، ببین تو بعدی مثلا دزدی نکردی انگشتاتو مثلا داری میتونی همه کار انجام بده، چش داری پا داری، بیا اینو نگاه بکن، نه پا داره نه دست داره، ولی صد نفری گرفته زیر بار خودش داره به قول معروف کارآفرینی میکنه. این گاهی از اوقات همین داشته های خودشون رو هم بهشون حواسشون نیست. همین که الان شما اینجوری وایسادی، میدونی چند نفر بلد نیستن وایسن؟ چون به قول معروف مشکل جسمی دارن، اصلا نمیتونن، یه دی با عصا میرن، یه دی رو ویلچر میرن، یه دی میدونی 30 ساله مثلا بیه تخت خوابیده اصلا نمیتونه بلند بشه، ولی تو میتونی راه بری. اونی که نمیتونه از زندگیش راضیه ولی هیچ موقع احساس بی ارزشی نمیکنه. گاهی از اوقات این چیزها رو باید انسان بگه. یعنی خود همین وقتی که احساس میکنه من ارزش، من به درد هیچ کاری نمیخورم، دیگه من مثلا بچه برم بیرون، بچه برم مدرسه، مدرسه اون کسا میرن که یه چیزی میخوام بشم، من هیچ چیزی نمیشم. اینو حل بکنه باید معلم مدیر، اینو حل نکنه این اگر ریشه بدونه این درسایی که هر روز شما میدی به درد نمیخونه. آقا این مشکل این حل بکن، این میگه من به درد نمیخورم، پیدا بکن به چه دردی میخوره بیچاره. به خاطر همین میطلبه واقعا روی تک تک دانش آموزا بررسی آدم بکنه که وضعیتش چه شکلی هستش. خب
مرکز تحصیلی ضعیف، وقتی دانش آموز خودش رو باور نداشته باشد و فکر کنه نمیتونه موفق بشه، تلاشش برای درس خوندن کم میشه و در نتیجه عمل تحصیلیش هم
آفر. من عرض کردم خدمت شما من نمیتونم، من بلد نیستم، من به درد هیچ کاری نمیخورم، من آینده ندارم، من این بابام بیکار میشم، من این بابام بی سواد میشم، الکی به من زحمت نکشید، من هیچ چیزی نمیشم. خب باش، خب پس عملکرد تحصیلی ضعیف هم مال کسیه که توجه نقاط قوت و ضعف خودشو نمیدونه. آقا نقاط قوت ضعف دانش آموزامون رو باید پیدا بکنیم که نقاط قوتشون رو توسعه بدیم، به خاطر اینکه احساس ارزشمندی و اعتماد به نفس بکنه که درسش رو بخواند. ببینید برمیگرده دوباره به درس خوندن. آقای معاون آموزش اگر میخوای درست بشه بیا به معاون تربیت پرورشی هم کمک بکن، به همه مربوط میشه.
دیروز رو جایی دانش آموز داشتم پر خطره، گفتم برام نقاط قوت و ضعف و می‌نویسی، راهکارم برام می‌نویسی شنبه میاری روی کاغذ، تو تمرکزش انقدر پایینه شفاهی به درد نمیخوره. گفتم کتبی برام بنویس
چه جوری وای وای وای
کلاس پنجمه
ببینید یه موقعی هستش مثلا بازیای درست میکنن برای تمرکز، دیدید که بچهای کوچیک بعضی میگن این که آدم به دست بیاره که واقعا تمرکز اصلا نداره یا این که توی این مورد من نداره.
نه نه بچه ضعیفیه، مادرش هم اخیراً دنیا رفته، یکی از عوامل خطرش به خاطر نبود مادره، مثلا اواخر که مادرش مریضه.
ببینید پس اختلالات درونی نیست. من صحبتم سر این بود، یعنی گاهی از اوقات این مربوط به اختلال درونی نمیشه، به موضوع بیرونیه که ناچار شدن به من هم به درون انسانم تأثیر گذاشته. واقعا نمیشه که گاهی از اوقات شما الان میگید مادر مثلا نداره، چه اشکال داره؟ حالا جالبه یه مربی تربیتی چون تو روز مادر صحبت میکرده، خب شما مادر فلان صحبت میکرده، بعدش حالا در مورد برگاه ارزیابی هم بوده، ارزیابی مثلا مادر باید پر بکنه، مال همون منشور کلامت و دانش آموز اومده گفته که مثلا من مادر ندارم، من مادر ندارم. خب این مسئله شد برای مبلغ، برای مبلغ مسئله شد که من مادر ندارم چیکار بکنم. مبلغ میگه اومد وسط کلاس گفت بچه ها بعضی ها هستن پدر و مادرشون نیستن، مثل خود من، من الان هم پدرم از دنیا رفته هم از مادرم از دنیا رفته. و هم میگه وقتی که اینو زد گفتم دیگه اونا که یه هم مادر فقط دیگه سرش بودن یه هم مال آقاله تو بهتر بودن نه بابا نه. یعنی همین نداشتن مادر یه اعتمادی به نفسی شد به خاطر اینکه من هیچ چیزو ندارم. یعنی یه موقع از این هم واقعا اگه نداریم بگو، بگو من واقعا الان نه پدر دارم نه مادر دارم، دیگه طرف احساس نمیکنه که من چون مادر دارم من بدبختم. نه بابا، این که دیگه معلم ماست، این بیچاره که از من بدبختر، این هیچی نداره اصلا. میگه این شد بعضی گفتن ما مادر نداریم اصلا. اون یکی گفت حق گفتن داره. یعنی دیگه احساس کردن یه همچین چیزی اینجوری نیست. نه آقا، همین احساس کرد نه بابا از من بدترم، مثل این که هست. و میگن توی دنیا روایت میگه همیشه به چی نگاه بکن؟ پایین تر نگاه کن. میگه من چقدر موتور سوارشم، به این دوچرخه سواری نگاه کن، بید بیچاره هر گاز میزنی میره، به شاسی بلند نگاه نکن. آخونده آخونده
کسایی که مادر پدرشون از دنیا رفته مگه طلاق گرفتن یا بخاطر آسیب اجتماعی مادره،
اون موضوعش عوض میشه. ما
فعلا به هر دلیل دیگه
اون داره
نمیتونه، این نمیاد دیگه بگه که من مادرم مرده یا دیگه ندارمش.
نه صحبت هم سر اینی که مشکلی نداره، من فقط مادر شما داشته باشیم، مادره هست، میاد فقط به من میگه که آخه این دانش آموز، یعنی واقعا اینو من میتونم حل بکنم، لینک میدم، تماس میدم، اونو نمیتونم حل بکنم، ندارم اینو آقا، اصلا اینو اون یه جوی حل، اون قابل حله. این که آقا زنگ میزنم تماس میگیرم آقا اشکال نداره، اینو پر کن فلان کن، یا این مادره به هر حال هست، ولی این یکی که اصلا پدر مادر نداره، این مبلغ خوب تونست جمع بکنه. یا حداقل اگه خودش داره میگه الان مثلا بابای من مثلا بابام نه مادر داره نه پدر داره نه خواهر داره نه برادر داره نه پدر مادر، یعنی از یکی مثال بزنی که دیگه نه مادر داشته باشه نه پدر نه خواهر داشته باشه نه برادر، هیچ کسی نداره.
یه طلبه جا استاد ما بود توی دوره، گفت من 25 نفر از عزیزان تو یه روز دست دادم. کجا؟ تو عراق اون بمب‌گذاری که بود، ما کاروانی خانوادگی رفتیم کربلا، 25 نفر از عزیزانم پدر مادر خواهر همه رو تو یه روز از دست دادن.
بله
دماغ سنگینی بود، من و دخترم فقط موندیم تو عالم.
توی جنگ 12 روزه همین جور شد دیگه، خانواده میرفت مثلا میدید که یه دونه فقط یه دونه دختر مونده بود، اون نخبه بودن پدر مادرش رفته بودن، فقط یه دونه دختر مونده بود. جنگ 12 روزه ما از این چیزا زیاد اتفاق میافتاد. خب پس اینم گفتیم، انزوای اجتماعی هم خوندی آقایه؟
نه، احساس بی ارزشی میتونه باعث بشه دانش آموز از جمع دوستاش کنارگیری کنه و احساس تنهایی و انزوا کنه.
آها، پس آقا یکی از دلایل انزوا میتونه این باشه که نشاط رضایت از زندگی نداره، یکی دیگه از دلایل انزوا میتونه این باشه که
عدم احساس.
آفرین، این که نقاط قوت خودش نه، احساس ارزشمندی نمیکنه. تو خونه وضعیتم خوبه، همه چیز فراهمه، ولی این که استعدادهای خودم من نمیدونم، استعداد خودم نمیدونم، هر کسی در مورد یه چیزی صحبت میکنه ولی من اصلا احساس میکنم که من چی بلد نیستم. اون بیچاره نیاز داره به حرف زدن، نیاز داره. خب مشکلات
رفتاری دانش آموزی که احساس خود ارزشمندی نمیکنه، ممکنه رفتارهای پرخطر مثل مصرف مواد، خشم و خشونت یا فرار از مدرسه از خودش نشون بده.
اینو عرض کردیم خدمت شما، وقتی که میگه من به درد هیچ کاری نمیخورم، من به درد این دنیا
گذاشته دیگه،
یه دنیای جدید دیگه داریم، فضا هست، یه فضای خوب داریم، بیا بریم تو اون فضا. خودت مگه نمیگی اصلا این زمینه هاشه؟ وقتی یه نفر میگه آقا این دنیا به درد من نمیخوره، من هیچی بلد نیستم این مال این دنیاست دیگه، پس بیا از این فضا میخوام خارج بشم. همه کسایی که این مدلی مثلا هستن میخوان از این حالت خارج بشن، از این فرار بکنن، از این بی ارزشی، بی استعدادی، از این بی سوادی، از همه این چیزا میخوان فرار بکنن، میرن مواد میزنن که وارد یه فضای دیگه ای بشن، مثلا این شکلی برن این شکلی. پس میتونه مشکلات رفتاری هم توش ایجاد بشه. این که بعضی متفاوتن، یه آدم قلدری، یه آدم بزن بهادری به این رسیده که من به درد هیچ کاری نمیخورم. خب وقتی چون بزن بهادر به خاطر همین که یه همچین چیزی برای من پیش اومده، هیچ کس از زیر دست من نباید سوالم رد بشه، همه رو میزنم دماغ از روزگار این بچه در میرم. چرا؟ ولی اون که ضعیفه کاری نمیتونه بکنه، هیچ چیزی من که نمیتونم بسیم برم، میشه یه گوشه همینجوره که چون کاری نمیتونه بکنه. ولی اون یکی عکس العمل، این وضعیت روحیاتشون، تفاوتشون تو روحیات متفاوت اینجا نشون میده. خب
عدم انگیزه برای پیشرفت، وقتی دانش آموز داشته هاش توجه نکنه و فکر کنه هیچی نداره، انگیزه برای پیشرفت و تلاش بیشتر نخواهد.
خب بچه ها درس قبلیمون چی بود؟ سال قبل بود چی بود؟ درس قبل چه دردم بخور؟ درس قبل چی بود؟ باید مثلا بدونم که چی بشه. واقعا معلم گاهی اعتماد به نفسش از دست میده. سر کلاس اومدم میگه مثلا بدونم که چی بشه، میگه باید بدونه که چی بشه. دیگه وقتی که هیچ اعتماد به نفس نداره، وقتی که به داشته هاش توجه نداره، وقتی که استعدادش رو نمیدونه، وقتی که نقاط قوت و ضعف خودش رو نمیدونه، وقتی که میگه من به درد نمیخورم، درس بعد دیگه چیه؟ من مثلا آقا یه قدم برد، خب مثلا قدم دوم، خب قدم سوم، خب بعدم که چی بشه؟ راست میگه، خب چی بشه دیگه؟ وقتی که یه همچین چیزی هست، طرف نمیدونه استعدادش چیه، نقاط قوتش رو نمیشناسه، نتیجهش این میشه انگیزه برای دست خوندن و پیشرفت به دست نمیاد. آقا این نمره قبولی بگیر مثلا، حداقل بخونم که چی بشه. چیز خطرناکیه. خب آقای حاجی مسعود،
صرف منفی با دیگران، افراد معمولا خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن، چون به داشته هاشون توجه نمیکنن، همیشه احساس کمبود و نارضایتی دارن.
یعنی نگاه میکنه که آقای بیات هر روز به این دانش آموز میگه باری کلا آفر، خدا من چرا بدبخت آفریدی من، چه کسی از من تشویق نمیکنه، من چرا استعداد ندارم، من چرا هنر ندارم، من چرا اینقدر بدبختم، آخه کسی نیست به من کمک بکنه، این همه عالم داره میچرخه، زندگی من نمیچرخه، وضع من خرابه، همینجوری که مونده. یعنی چی؟ دانش آموز به داشتهاش توجه نکنه. این که چرا مثلا میگه من استعداد ندارم، چون استعداد دیده دیگه، استعداد داره میبینه که داره این حرفو میزنه، داره میبینه ایشون داره تشویق میشه، میگن آقا یه برکاریه، نگاه بکن اصلا تو مبلغین امین تابلو درست میکنه، رنگ میزنه، روشن میشه، خاموش میشه، دکمه میزنه، اینجوری میچرخه، اونجوری میچرخه، آقای همش دارن این تشویق میکنن، اصلا انگار ما نیستیم، انگار ما آدم نیستیم. خب آقا استعداد داره دیگه، استعداد داره میبینه دیگه، میگه نگاه کن مثلا چرا این شده من نشدم. آقا خیلی جاها دیگه تو شدی این نشده، آقا تو حافظ کل قرآن شدی این نشده، آفرین. خب چرا اینا رو نمیگی؟ همه باید برکار بشن، کی بس نونوا بشه، همه نونوا بشن، کی آهنگر بشه، همه آهنگر بشن، کی مکانیک بشه،
معلم بشه.
یعنی خدا اگر همه رو عین این به قول معروف جراحی که عین هم میشن میآفرید، استعدادا عین هم بود، سلیقا عین هم بود، واقعا این دنیا اصلا چرخ نمیزد. آقا تمام انسانم گفت من مدیر کل میخوام بشم، آقا برو خیابون، که برو به من چه ربطی داری؟ خیابون کسی میباشه، به من ربطی نداره، کسی من نباید کار بکنم. یعنی استعدادا متفاوته، به خاطر همین اصلا نباید ملاک خوبی و بدی استعدادها باشه، چون اگر این باشه این ظلمه. ما اصلا میخواستیم چرخ زندگی به چرخه، یکی استعدادش خوب شد، یکی بد شد. پس خدا تو بر اساس چی میگه به مقداری که من به قول معروف عقل دادم، به مقدار توانایی دارم، همینقدر ازت میخوام، بیشتر از این ازت نمیخوام. شما اون عقلش تیزهوشه، خب به اندازه تیزهوشان ازش سوال میپرسم. شما سطحت پایینه، من در حد متوسط ازت کار میخوام، اصلا بیشتر ازت نمیخوام. در همین حد اگر شما تونستی یه کاری انجام بدی هیچ مشکلی نداره. پس اینم خیلی مهمه. خب دیگه
احساس قربانی بودن، دانش آموز که احساس خود ارزشمندی نداره ممکن احساس کنه قربانی شرایط دیگران، شرایط و دیگران، شرایط و دیگران،
قربانی شرایط
و دیگر
و دیگران و هیچ کنترلی روی زندگیش نداره.
خیلی این خطرناکه، این خیلی خطرناکه
احساس
خیلی،
یعنی این که واقعا این میتونه این که نتیجه میشه حق منو خوردن. قلدر اگر باشه حق همو میرم میگیرم، یعنی اگر قلدر باشه الان میبینید دیگه طرف مثلا وام بهش نمیدونن، احساس میکنه قربانی کی شده؟ آخونده.
اینجوری همه این احساس رو دارم. الان جامعه رابری میگن
خب فقط حواستون باشه ما تو قسمت دانش آموزا میگیم،
دانش آموزا
احساس قربانی شدن، این که شما باید زمینه بروز استعدادها رو به دانش آموزا بدید، این که نقاط قوت رو بهش مشخص بکنید که این یه همچین احساسی نکنه. بله این احساس پیش میاد ولی شما باید جلوش بگیرید. این احساس خطرناکه.
الان یه مسئله تو مدرسه پیش اومده، این بحث وامی که معلم ها دادن جدیدنه 100 میلیون 5 میلیون، یه معلمی رو بهش دادن بعد تو قرعه کشی برنده شد، بهش دادن این وام رو که برو تحویلی از اداره بگیر. این بنده خدا رفت گفت چون ما گفته بودیم دو نفر، ما سه تا دادن، اسم ایشون رو خط زد. آقا این معلم دیگه الان نه درس درست میگه، اصلا مثل دبرسا شده، اینا با من لجن، اینا افسرده، اصلا روانی شده، مدیر داره دیوونه میشه دست
پدر مادر شده،
پدر مادر اصلا خیلی ادازی شاکه درست درس بچ من خنده شستم باش با خنده و شوخی و رفاقت اینا بابا آسمان که زمین نرسیده تو
الان مثلا طرف بگه آقا من شدم چطور مثلا این شده قاضی، من شدم طرح قربانی شرایط شدم به خدا، من شدم تر همین الان قاضیه، نمیدونی خونه بهش میدن، ماشین بهش میدن با عزت و حرمت
میدن.
آره این همه اینقدر قاچاقچی‌ها بهش التماس دعا دارن، پاکت‌های متفاوت از زیر خونه، بالای خونه، تو ماشین، تو لای، اینقدر جاساز براش درست میکنن ولی من تر همین شدم. واقعا من قربانی شرایط شدم. چرا من پیشرفت نکردم؟ چرا من اینجوری شدم؟ چرا من باید 5 تومن بگیرم اون 500 میلیون باید بگیره؟ چرا من اینجوری شدم؟ احساس قربانی شد. بعدش میگن تا حالا این الان زمینه رو داره برای این که وقتی از نظام میگن همشون دزدن همشون میخورن. ببین قربانی شدن دیگه جلوشو نمیتونی بگیری، احساس میکنی قربانی شرایط شده، اینا حق منو خوردن، همشون دزدن، همشون نامردن. این آدم یه جور
باید
کنترلش بکنه. یعنی امام حسن با یه همچین آدمی توی مدینه مواجه شد، اصلا نیومد به قول معروف ساکتش کنه. آقا اومدن مشکلش رو حل کردن. نگاه کن تو که این کار میکنی، قضا میخوای بسم الله بریم بهت بدیم، مکان میخوای بسم الله بریم بهت بدیم، پول دستی میخوای کارت به کارت هم نقدی منم میدم، پول نقدی بهت میدم بسم الله، آفرین. آقای معلم من مثلا رئیس بانک قرضال اصلا نمیشناسم، میخوام من یه توصیه بکنم به شما، خدا به درت بیامرزه، خواهش کردم نشه، حالی به اول من یه قدمی برداشتم نشد، هیچ کس بر تو قدمی بر نداشت. این که یک نفر احساس قربانیش بودن بکنه، این میتونه واقعا چالش ایجاد بکنه، این از دوباره از اون خطرات میتونه باشه. خب مورد بعد
مشکل در تصمیم گیری، وقتی دانش آموز خودش رو قبول نداره و به توانایی هاش اعتماد نمیکنه، نمیتونه به درستی تصمیم بگیره و همیشه مردد و سردرگم.
فکر کنم که چی بشه فکر کنم که چی بشه مثلا حق من مثلا من فایده نداره. وقتی که تصمیم نیاز به تفکر داره دیگه، تصمیم نیاز به تفکر داره، تفکرم اختیاریه، تفکر تحمیلی نیست. فکر کن دیگه، نمیخوام فکر کنم، فکر کن دیگه، چرخ نداری که بشه فکرم نمیاد که همچی نمیشه که زورکی به من فکر بیاره. تفکر واقعا یه چیز اختیاریه و یه نفر خودش باید بخواد تا فکر بکنه. وقتی که میخواد یه نفر برنامه ریزی بکند ناچار به تفکر است. تفکر نیاز به اختیار داره، تو اختیار خودش احساس میکنه من خب برنامه بریزم برای چی، برنامه بریزم که آقا سگه چی بشه مثلا، تصمیم بگیرم که چی بشه، درس بخونم که چی بشه، من نمیخوام موفق بشم، نمیخوام ادامه تحصیل بدم، من دیگه نمیدونم چی بگم با نمیخواد دیگه ادامه بده. میگه شما میگه آقا تصمیم بگیر، من اصلا نمیخوام دیگه چی دیگه. وقتی که مشکل تو تصمیم گیری پیدا میکنه، چون اصلا تصمیم گرفتن برای کسیه که میخواد چیکار بکنه، پیشرفت بکنه. تصمیم گرفتن برای کسی هستش که آیه رجنجو
تصمیمشو گرفته دیگه، نمیخواد ادامه بده.
منظور ما
مشکله این تصمیم نیست،
ما از این یه چیز دیگه میگیم. منظور ما توی اینجا چیه؟
تصمیم مثبت.
مثبت ما میخوایم بگیم که شما تصمیم رو گرفتی توی منفی، بیا دنبال رشدیم دیگه. شما تصمیم گرفتی دوز بشی، من میگم آقا تصمیم بگیر، آره شو بیا تصمیم بگیر خوب بشو. حرف شما درسته، یعنی اون که شما میگید شرایط تو این رفته که
معمولی اونجا راه رو نشونش بدیم، معمول نیست
همون راه دیگه
نشونش بدیم، حتما این راهی که ما میگیم برو راه
آفرین. ما هم
درست و
ما هم ما در همین حد ما الان فقط میخوام بگیم
تصمیم با خودشه،
تصمیم
خدا هم همین رو میگه، میگه من راه رو بهتون
یه تصمیم گیری منفی رو اصلاح بکن.
بدی گرفت
ما آقا سید، پس بیا از این انتخابه، از این انتباهی ببینید یه نشونه های ازش من دارم میبینم.
پس تصمیم نگرفت.
من میگم آفرین.
تصمیم یعنی این که شما
مشکل در تصمیم گیری، یعنی نمیتواند تصمیم بگیرد. چرا؟ چون مردد و سردرگم است. سید حواست باشه چی نمیشه. شما خودت برداشت خودت رو میکنم. ما که گفتیم تصمیم گیری،
شما میگید تصمیم گرفته دیگه این رایی که من میگم رو نره
شما به من القا کردی، من که اینو نگفتم. حرف شما ببینید آقا سید، به من همینجا صبر کنید. ما گفتیم که تصمیم نمیتواند بگیرد. چرا؟ شما گفتی همین که نمیخواهد درس بخواند تصمیم گرفته درس بخواند. حالا میندازید تو زمین من اینو، خودت اینو گفتی. من شما خودت اومدی گفتی که آقا شما میگی نمیتونه تصمیم بگیره، مردده، سردرگمه. چرا؟ تصمیم گرفته که بیچاره بشه، تصمیم گرفته که مثلا درس نخونه.
خب شما تایید کردید دیگه.
نه من میخوام بگم که نه، مال ما این مورد نیست، مال ما این مورد نیست.
حالا شما فرمودید که تصمیم گرفته منفی شه، حالا میگیم تو قسمت مثبت.
مال ما این مورد
اصلاح، اینو در صدر اصلاح تصمیم منفی
ما دنبال یه آدم مرددیم، یعنی کسی که نمیتواند تصمیم بگیره
ولی هنوز تصمیم نگرفته.
اون حالت شرایط خاصشه، اون یه خود اختلال
شد. این ببینید
ما این حالتی که یک نفری نه اصلا همچین تصمیم خلاف نگرفته، ولی الان اصلا یه نفری هست شما دیدید متعددن از اینها، خصوصا توی خانوم ها. توی خانوم ها چرا؟ به خاطر اینکه جزئی نگرن، اینقدر چیزا نمیتونه یه تصمیم، همین الان نمیتونه بگه تصمیم نگرفته خلاف باشه، نمیتونه تصمیم بگه. آقا من یه راهکار به شما میدم که بتونید تصمیم بگیرید.
اصلا این تردد در تصمیم باعث و منجر به تصمیمات منفی میشه معمولا، غالبا اینطوره. سوال هم که میگی دوزی هم شاید درست باشه مثالش، چون سردرگمه نمیتونه تصمیم مثبت فکر بکنه، بر همین تصمیم منفی منجر میشه.
کسی که مردده اصلا وارد تصمیم نیست، اصلا تصمیم هیچ وقت نمیگیره.
ما همینو میگیره
اینه، یعنی اصلا کسی ورود به تصمیم،
ما همینو میگیره، حرف ما همینه.
مشکل
داره که تصمیم بگیره. ما حرفمون اینه. اون موردی که شما گفتی خب میتونه یه مثال باشه. بله تصمیم گرفته که درس نخواند. یک نفر تصمیم نگرفته درس نخواند، نمیداند چجور درس بخواند. ما اینه. اون مثالی که شما زدی من باهات اومدم همراه، اومدم که دلیل کنم. نه این اونه. شما یه چیزی گفتی. خب آقا بریم بعدی. بله.
حالا این شخص نه تنها توی قسمت مثبت نمیتونه تصمیم، تو قسمت منفی هم نمیتونه تصمیم.
بله ما این مورد ما اینه.
حالا تو هر دو طرف
نمیتونه. این مورد ما اینه. این مورد ما این هستش. چرا؟ چرا؟ چون نقاط قوت و ضعف خودشون نمیدونه. نمیدونه مثلا چه میگه، مثلا تصمیم میگم آقا ببین شما طراح هستی، آقا من تصمیم میگیرم برم دانشگاه. خب از آن ببین هی وقتی که نقاط قوت میگیره تصمیم گیریش راحت تر میشه، استعداداشو میگی، تصمیم های من مشخص میشه. الان میگه آقا مثلا گفتن مسابقه اذان، سرود، نقاشی، شعر، من کدوماشو برم نمیدونم، مردده. چی میتونه این تردیدو از بین ببره؟
تبلیغات.
آفر ببین ما صحبتمون اینجاست دیگه، ارزشمندی نقاط خوب. وقتی که شما صدای خوبی داری، خب یه خورده بیشتر بگو.
وقتی که شما مثلا ان الله میگه من مسابقات قضا میدم، قرآن میگم، فهمیدم. ببینید این نمیدونه استعدادو، نمیدونه کدومو بره. جالب، دانش آموزان تو نایرو میخوان برن، مادر مثلا میگه خب این کلاسش بالا تحت تو مسابقات مثلا این برو. چی هست آقا؟ ببین استعداد چی، چه این کارو میکنه آقا؟ بریم بعدی.
یعنی آقا مشکل هم مصاب منفیه که دیگه، مشکل داریم که انجام بده یا نه، مشکل داره تو تصمیم،
نمیتونه تصمیم بگیره،
تصمیم نهایی رو
نمیتونه. الان مثال زدم، ببینید الان مثال زدم، الان مسابقات پرورشی میگن تو نوره ببرید ثبت نام بکنید، 10 تا عنوان مسابقه هست، مردد نمیتونه تصمیم بگیره. بله کاملا هم درسته، وقتی که استعدادتون نمیدونی، وقتی که نقاط قوتت نمیدونی، باید هم مردد بشی. صحبت ما توی نقاط قوت و اینا هستش، حواستون باشه.
اگر این کسی کمکش نکنه چه اتفاقی میفته؟
شما همین جوری که مردد میشه، هم ما صحبتمون سر تغییرش
بود،
به خاطر همین ما میگیم واقعا باید یه شرایطی پیش بیاد که استعدادا رو مشخص
کنه. اون اراده و سقوط و تصمیم منفی توش بیشتره طبیعتا.
حالا شما میتونه نهایتا بیاد اینجاها بگه آقا وقتی که شما به این خیلی کمک نکنی، این حالتش میتونه بره به سمت افسردگی، میتونه بکشونتش به سمت افسردگی و این پله میشه برای اینکه بیفته توی جاهای دیگه. آقا مورد سوم، آقا سید شما بخون. آقا سید حسین،
اگر دانش آموزی مدام درگیر نظر دیگران باشد با چه مشکلاتی مواجه؟
این مربوط میشد به کدوم آقا سید؟
درگیر نظر دیگران بودن،
نبودن. ما درگیر نظر نبودن، ما اینجا همه چیا رو نوشتیم، ما مثبتا رو نوشتیم، ما مثبتا رو نوشتیم. یعنی چی درگیر نظر دیگران نبودن مثبته؟ این که یه نفر میگه عرض کرده، مثال زدیم، مثلا به چی گیر داده؟ به همون گیر داده، میگه دماغ شما بزرگ، درگیر نظر، به خاطر همین چیکار میکنه؟ 20 میلیون از جیبم دادم به خاطر نظر دیگران. اگه من رو کو زندگی میکردم اصلا درگیر نظر دیگران چون دیگرانی درک کنه بودم. با حیوان و بز اینا دماغ من قطعا از توی گاه بده، از توی فلان بده، همش آب ریزون داری. من دماغی دارم خیلی عالی، ولی نگاه میکنه مالی شد نوخودیه، نگاه کن چرا اصلا دماغ به این میاد. این نتیجه خیلی ناجور میشه. فقط ما الان داریم میگیم آقا اینجاها داریم یه تحلیلی به شما میدیم مبلغ که بتونی شما خودت یه چیزی رو پیدا کنی. آقا سید اولی بخون.
کاهش اعتماد به نفس. وقتی دانش آموز دائما نگران اینه که دیگران چی فکر میکنن، ممکن اعتماد به نفسش کم میشه و احساس کنه خودش به تنهایی ارزشمند نیست.
اعتماد به نفس به دیگران هیچ کاری اصلا نداره. اعتماد به نفس آقای حسینی ماله اینی که من میتوانم، درسته؟ اعتماد من میتوانم این کارم، ولی این آقا الان چه کاره است؟ این اصلا به خودش نگاه نمی کنه، همش چیکار داره میکنه؟ همش درگیر اینه، این چی میگه اون چی میگه، ول کن میگه. آفرین.
خب کاش اعتماد به نفس تو همه هست، تو
یه چیز ثابتیه، یعنی یه چیز ثابتی شما نگاه میکنی، یعنی میتونه وقتی که شما نشاط رضایت از زندگی نداری میگه بر چی این کار انجام بده. وقتی که نقاط قوت و ضعفتو نمیدونی دوباره میخوام همین مشکل پیش میاد. وقتی که دوباره شما درگیر نظر دیگران هستی یعنی یه همچین آدمی آدم فعالی نیست. اعتماد به نفس این که به اعتماد به نفس دارم من این کارو میتوانم، یعنی اعتماد به نفس، یعنی دیگه میتوانمی دیگه نیست، یعنی از این آقا انتظار کاری نداشته باش. کسی که اعتماد به نفس نداشته باشه هیچ موقع مسئولیتی بهش نده. خب
استراب و استرس، نگرانی دائمی در مورد اینکه آیا نگرانی دائمی در مورد اینکه آیا دیگران ازش راضی هستن یا نه، میتونه استرس و استراب زیادی رو به دانش آموز سر.
یعنی دانش آموز الان اومده قبایی زشت، من اینه نمیخوام، من این کاپشن نمیخوام. آقا این کاپشن چشه، چه مشکلی داره؟ تازه خریدم، من اینه نمیخوام. من اینو نمیخوام. چرا نمیخواد؟ بهش گفتن چی؟ عین گربه ها شدی. اینو نمیگه ولی میگه من اینو دیگه نمیخوام. درگیر یعنی هر روز درگیره. این تو خانوما شایع تره چون خانوم میخواد خودشو عرضه بکنه، علاقه به عرضه کردن داره، اینکه احساس بکنه مشتری نداره خیلی ناراحته. مثلا حساب بکنه یه خانمی هر آقای نامحرم همش اینجوری که خب من چمه، چرا اینجوری رو آقا تو رو به خدا چرا به من نگاه نمی‌کنی؟
برای آقا اینقدر نگاه کردن مهم نیست، ولی برای خانم چرا؟ یعنی به خاطر همین نگاه میکنه، میره اینا رو خراب میکنه، میره چشاشو اینا اینجا.
حالا یه مبلغ داشتیم تو نای سال گذشتیم، ما با یه خانم تو مدرسه دور اول خانمان صحبت میکرده، با من نگاه نمیکردن یا کم. بعد دوستان که شد گفت شما چرا منو کم نگاه میکنیم؟ این دلیل توهینه به منه، اینه چرا با هم توهین میکنیم؟ مثلا من ایرادی دارم؟
نه
من هر چیز توزیدم قانع نشد که با من دلیلم این بس حیاس بس مثلا شریشه حالا اگه چیلی چالش پیش بیاد
حالا این دیگه یه مسئله ای چه
بگم اون نسبت اون
همین جدا
یا اون شخص مولد تو این حالت اون
اشتباه مولد
بخواد دیده بشه
مولد باشه
این شواسی ببینه وقت حتی گوی برخوردار هم مثلا
ببینید ما توی دستورات اسلامی داریم وقتی که با کسی صحبت می‌کنی چیکار کن چش تو چش نگاه کن. بله وقتی که شما نامحرم باشی من اینجوری که دیگه چش تو چش بله میفرمودی آج آقا ای آج آقا خیلی خلافی آج
آقا من خودم با یه والدین دو سال پیش صحبت میکردم میگو آج آقا من اولین آج آقا یه باش صحبت میکنم شما من نگاه میکنی
آقا ببینید من تو این مسئله این چیزی نمیگم، شما خودتون خیلی هستن از این مسائل پرسیدن، مثلا استاد گفته که آقا من توی کلاس هستم دانشجو دارم، دانشجوها بعضیاشون حجاب رعایت نکردن من چیکار کنم؟ این مسئله شرعیه، یعنی ما نمیخوام اینجا تحلیل نمیخوام بهش بدم، مسئله شرعیه، هر مرجع یه چیزی بهت میگه، یکی دستوراتی بهت میده، یه چیزای شرایط خاصه به شما میده، این مسئله شرعیه. من اینجا نمیخوام بیام تحلیلش کنم که آقا یک خانومی میگه مدرسه میاد حجاب درستی نداره، فرهاد والدینه، مسئله شو من میخوام حل بکنم، نگاه بکنم یا نگاه نکنم به طرح همین مربوط نمیشه. مسئله دفتر مرجع زنگ میزنی آقا من تو همچی شرایطی میتونم چهرش آرایش کرده است نگاه بکنم؟ نگاه میکنم وای چه توفیر تحمیلی شده خدایا، چرا من یه همچین توفیر خدمت ما شده؟ ولی خب یه موقعی هستش الان میگم این مسئله ما ورود به این پیدا نمی
کنم، من تایید هر شهرش خودش بپرس میخواد دیده بشه من
خواستم
هر
طرف
شما تایید
بکنه، نه اینکه از اول نخواستم بگم. بله پس این بود که به قول معروف نگرانی دائمی در مورد اینکه دیگران ازش، یعنی یه همچین کسایی شما نگاه میکنین خدا نکنه یه همچین کسی بزرگ بشه، هر روز دکورش رو عوض میکنه، هر روز جنس جدید میخره، هر روز میخواد بدونه مثلا مهمون دعوت میکنه، نه مهمونی
مهمونی
مهمونی اونم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عرضه میکنه جنساشو که چی؟ مثلا سماور خریدم نگاه بکنه از این بدون چای میدم نگاه کن، یعنی مهمونی اصلا هدف اصلی نیست، هدف به معرض در آوردن خریده های از سرای ایران است. شما الان بیا یه جارو بچه او براش خواهد بیدیم جا آشکال آقا جارو برای تازه خریدم یه مبل جدید خریده مهمون دعوت بکنیم واسه چی؟ ببینن ما چی داریم دیگه آفرین، یعنی به قول معروف وقتی یه همچین کسی در نظر دیگران هستش شما نگاه میکنی گاهی از اوقات میبینی واقعا یه نفر دماغش زوراخ کرده یه چیز اینجا دست کرده واسه چی اینو کردی؟ اینجوری قشنگ میشه چه قشنگ چه کاریه مثلا چه اینجوری؟ حالا جالبه بیشتر این پرونده های شکایت توی دادگاه ویژه نسبت به طلاب اونم سرای ایرانی شاکیش تا خاطر اینکه چک دادن نتونستم باز بکنم
آجا سرای بدبختی بگی
و از اون برم هست و از اون برم هست بیشترین شکایت ها از سرای ایرانی هم هست به خاطر به قول من حالا مشکلات و برنامه هایی
که
من خودم هم میانم روش تجربه کردم. آقا سید بعدی
تصمیم گیری های نادرست برای جلب رضایت دیگران دانش آموز ممکنه تصمیم هایی بگیره که با ارزش ها و خواسته های خودش در
تضاد. عرض کردم خدمت شما رفته من دارم میبینم بنده خدا یه خانومیه چون مثلا توی یه جمعی رفته که همه دماغاشون سوراخ کردن یه چیز اینجا گذاشتن اینم رفت چی کسبی آخه گرفتی تو گرفتی این کار انجام بعد چی این کار کردی آخه فردا مثلا فیلم مقابله کنی میبینی اینجا میزنه بیرون میگه مشکل پیدا میکنه بعد اگه اتفاقی بیفته چه کاری مثلا خودت در خب تصمیم گیری های نادرست ایشون اهل تصمیم گیری هست اما مرجع تصمیم گیریش کیا هستن؟ دیگران هستن. خب
آقای رسولی میگه جای دیگه هم میزنم
حالا توجه داشته باشید ما در حال ضبط کردیم آقای
از دست دادن هویت. اگر دانش آموز همیشه سعی کنه شبیه دیگران باشه، ممکنه هویت واقعی خودش رو گم کنه و ندونه واقعا کی و چی
میخواد. واقعا یه چیز اساسیه، یه چیز اساسیه. کم کم دیگه هی همش بیرون میاد، میخواد ببینه مثلا من معذرت میخوام، بیرون مثلا میاد میگه بچه‌ها صدا سگ در میاره، اینا واق واق میکنه، نگاه میکنه مثلا بقیه دارن اینجوری زندگی میکنن، اینم اینجوری. الان مگه نیستن تو انگلیس مثلا میگن آقا اینقدر هزار نفر میخواد سگ بشن، سگ میخوان بشن، یعنی هویتشو کم کم از دست داده. چرا؟ چون اگه تو خود تنهایی تو جنگلای آمازون بودی همچین اتفاق نمیفته. اینجا چی دیدی؟ احتمالاً دیگه سگ حرمتش بیشتر بهش میرسن، لونه میدن، یا آقا یه غذایی داره، آقا من اصلا میخوام سگ بشم که لاغر یه مکانی داشته باشم تو این انگلیس خراب شده که تو صف باید وایسیم برای بچه‌هامون غذا بگیریم. همین خبر دیدید که مادرها تو صف وای میسن که برای بچه‌هاشون غذا بگیرن بخورن، خودشون نخورن مثلا.
اینا که مطرح شد راه حل هم هست برای
ببینید ما
یا نه فقط شما هر بیان مسئله میکنید،
ما داریم میگیم که چی؟ شما دانش آموزی که مدام در نظر دیگران هستش، ما اومدیم گفتیم که چرا درگیر نظر دیگران هست؟ به خاطر اینکه توانمندی ها و داشته های خودش رو توجه نمی کنه. ما میخواییم بگیم که آقا شما این یک نقطه مهمیه، سعی بکنید استعداد دانش آموزان مدرسه باید پیدا شود، اگر نشود منجر به همچین چیزایی میشه. نقاط قوت دانش آموزان، شما مثلا اردو میذاره، آقا سید اردو میذاره شب یلدایی مثلا، یک شب در نمازخانه مسجد مثلا، خب توی اینجا شناسایی میکنه وضعیت بچه‌ها رو، خود همین وقتی که شناسایی میکنه جلوی ناسیبا رو میگیره. یعنی ما الان داریم میگیم که چی؟ اگر شما شراب رو بخوری چه اتفاقی میافتد؟ این اتفاقا داریم اینو میگیم. از این طرف هم داریم میگیم، ما اونوری داریم میگیم باید یه کاری بکنی که دانش آموز درگیر نظر دیگران نشه، یه کاری بکن درگیر. یعنی آقا من پس اگه اینقدر خطرناکه، نتیجه این که من بیام به قول معروف وقتی که یک نفر زندگی رو زندگی دنیایی میدونه، زندگی رو فقط مادی میدونه، خودش رو فقط همین جسم میدونه، قطعا از این اتفاقات میفته. دین میاد این مشکل حل میکنه، ایمان میاد این مشکل حل میکنه. وقتی یه نفر اهل ایمان بشه خود مشکلی نیستش. به قول معروف مهم اینا مهم نیست، ارزش این نیست. خدا به خاطر دماغ منو بهشت و جهنم نمیبره، خدا به خاطر اینکه مسخره بکنن دماغ منو چرا بهشت و جهنم میبره؟ دنبال این باشه.
من اول پایش رو درست کردم، اول اون دانش آموز درگیر بهشت و جهنم نیست.
بله من الان این مورد به شما گفتم، این مورد به شما گفتم. ما صحبتمون سر این استش که چی رو بیایم بگیم درگیر نظر دیگران خوب نیست. انسان ها توی این دنیا متفاوتن، یک نفر شاطره، یک نفر اوستا شاطره، یک نفر کامیون داره، یک نفر کارخونه داره. خب یعنی وقتی که من بیام تفاوت ها رو بدم و شما هم قبول بکنید تفاوت ها رو، دیگه اینجور نمیشه که بخوای من شبیه دی، من میخوام نباید همه شبیه هم بشن، نباید. من الان مثال زدم خدمت شما، مثلا میگم به این جامعه بچه ها اگر همه یه جور بودن، همه دوست داشتن که مثلا چی بشن؟ رئیس کارخونه باشن، به نظر شما این زندگی میچرخید؟ نمیشد، زندگی نمیچرخید. پس یه نفر باید این کاره بشه، یه نفر باید اون کاره بشه، یه نفر همون چی کاری که الان پدر شما هستش اگر نمیشد، همون رئیس کارخونه اعتراض میکرد.
مطلبی هم هست این که بگیم اگر شما به نقطه اوج خودتو نخواهی برسونی، خب همه میگم من که نمیخوام شبیه اون بشم، بشنم تو خونه، من که نمیخوام دکتر بشم، چرا همه باید دکتر بشن؟ چرا همه باید آیت الله بشن؟ خب بشین همه میشنن دیگه تو خونه، یه آیت الله داریم، یه مرتبه داریم، بسه.
من اینو ببینید به چی دارم میگم؟ به اون کسی که وضعیتش ناجوره ها، حواستون باشه ها، من به اون کسی که
آفر
این حواستون باشه،
بگیم تو با تلاشتو بکنی خودتون به اوج برسونی، یعنی بشی شبیه اون دکتره، بشی دکتر باشه، ولی حالا نشدی اینجوریه اشکال نداره، ولی تلاشتو بکن، ولی این که ما بشی بگیم اما اول اگرم نشدی الان
اینجا یه مقدار تعامل کنی، درگیر نظر دیگران رو دقت کن، درگیر نظر دیگران. همین الان هی میگن تو کاپشنت بده، تو کتونیات زشت، الان رو داریم میگم درگیر نظر بقای آینده بود این چیزا نیستش، همین الانشه. همین الان میگه که چی؟ تو عینکی هستی، چشات درست نیست، چشات سال ببین من دیگه عینک نمیزنم،
من آقا چرا نمیذاری بزنم من اینک نمیخوام بزنم چرا چون درگیر نظر دیگران اینو ما اینجا هست موضوع ما اینجا
دو روزه یه بچه هی میگم یه جای میگم یه شاشو بچه هی میگم یه رات باش صحبت کردم با حالا میگه محلش نذار بکشمش کنم
البته اینم الان جزء شرایط ما هستش اینم هست که بر خودش احترام قائل بشه بعضیا هستن هر فوش میدن میگه خب بدی پذیرای هر نوع فوش محترمانه که اصلا خوب نیست این که منهانت علیه نفسو امام عادی فرمودن منهانت علیه نفسو فلا تعمن شرع کسی که بر خودش ارزشی قائل نیست از شرعش ایمن نباش این واویلاز این که وقتی که به هر فوشی میدن میگی مهم نیست یعنی خیلی خطرناکه پس موضوع ما چیه؟ درگیر نظر دیگران بودن درگیر نظر دیگران بودن فعلی یا نقد ها نسیه نیست همین الان همین الان میاد میگه مثلا این شکل نمیگن به من خب آسج بعدی
مشکل در برقراری ارتباط سالم ممکنه دانش آموز نتونه به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنه و همیشه نگران این باشه که من با حرفی بزنه که خوشایندشون نباشه
حرفی بزنه که خوشایندشون نباشه من از هر من وقتی که میام اینجاها میخندن به من دیگه نمیام اینجا دیگه نمیام اینجا آه خب من اینجوری شدم زبونم میگیره دیگه چیکار کنم بپذیر دیگه زبونت داره میگیره دیگه من چیکار بکنم این ما الان اینجا هستیم ما الان اینجا هستیم یعنی الان این دانش آموزه نمیاد چرا چون وقتی که میاد مسخرهش میکنه مسخرش میکنن به خاطر همین و الان به خاطر چی مسخرش میکنن میگن ها زمستونه نگاه کن چی پوشیده نمیره دیگه تو جمع کاپشن پوشان همه کاپشن پوشیده این بیچاره گرم کن پوشیده چرا گرم کن پوشیده خب
گرماییه
یا اینه یا این که توانشو نداره هزار تا میتونه دلیل داشته باشه ما اصلا به دلیلش کار نداریم ولی من گرم کنی هم شما کاپشنی میرم تو بین کاپشنیا چیکار میکنم مسخره میکنم دیگه نمیرم بینشون نمیرم پس یه انزوا میتونه به خاطر افسردگی و فلان و این چیزا نباشه درگیر نظر دیگران یا میاد اون که میگن چه کاپشن میام من اصلا سردم نیست شماها سردتون هستش که این کار انجام بدید
تو شما داشتین زمستون تا بستون کلا سرش بود هیچ مشکل هم نمیشه
ببین این دیگه درگیر نظر دیگران اگر باشه میگن کلا بسن کلا بزن این هم من دیگه در میارم این درگیر نه بابا من اصلا به حق شما مهم نیست بر من این مطلب شما فوش هم نیست و من درگیر شما نیستم تصمیم خودم سردمه مثلا این کار میکنم خب آقا سید
ممکن عملکرد تحصیلی ضعیف استرس و استراب ناشی از نگرانی در باره نظر دیگران میتونه تمرکز دانش آموز رو کم کنه و باعث افت تحصیلیش بشه
تمرکزش رو تو چی کم کنه؟ ولی تمرکز الانش کجاست؟
نظر دیگران
یعنی ایشون تمرکزش دیگه تو درس نیست هی داره فکر میکنه به من گفتن تو مثلا اینجوری هستی گفتن تو سیاه گفتن تو زرد مثلا گفتن تو مشالله این شکلیه تو نه اونم این شکلی هستش نه که دماغت اینجوریه تو مثلا رامیری مثل فلان مثلا رامیری همش اینم همش درگیره تمرکز داره اما تو این چیزا
تا بچه‌ام لغت می‌ذارم تو مدرسه مثلا بعضی لغت می‌ذارم من شطور یا مثلا چیز دیگه
یا فامیلیاش کنم که
درگیر مثلا تو
خب آقا سید شما ممنون آقا سید دست دادن
دست رو تعدم رای تعدم
آقا یه تمعیه چیز میدید چی بخورید
بله
بر محمد آل محمد سلام
الله 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 الله
الله
تو صحبت کنم ولی توجه نمی‌کنم. نظر حالا شما. بعد صحبت کنم.
چی اینجا گذاشته؟
آیا از کنم رفتی؟
شما رفتی؟
باید زده
خب چی میشه اینجا سی؟ خیلی داریم بیایی اینجا شما بگیم نه من نمیدونم بگیم
بباشر آجا
من هم که شما بشه
نه در کار برم
بعد حالا ما واقعا ممکنم نتونیم همینقدر اون فضا هستیم خود این چهارش کنم کنم حالا دیگه نتیجه اصلا اون
دست ما نیست داره
شما اگه اینجور شده یه
دارم
آقا دست سیرا تمام
بذارید برای آنیم چون تا جهر باید باشه
خود این جلسه هم داریم اون باید